بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در هفته گذشته تا ابتدای آیه 74 پیش اومد. این توضیح را عرض بکنم که توی اون قسم بندی که قسمت‌های مختلف این سوره داشت، بخش اول آیات ناظر به بحث توحید بود، قسمت دوم مربوط به جریان حضرت نوح علیه السلام، قسمت سوم مربوط به حضرت هود علیه السلام، قسمت چهارم حضرت صالح علیه السلام و قسمت پنجم حضرت ابراهیم علیه السلام. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون به این صورت پیش رفت که ملائک اومدن خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت برای اونهای گوساله بریانی را آورد و در مقابل اونها قرار داد. بعد مشاهده کرد که اینا دست دراز نمی کنن و تلقی این درش به وجود اومد که دست دراز نکردن به نوعی اعلام عدم دوستی و عدم سلمه، که بعد اونا خودشون رو معرفی کردند و بشارت حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب رو دادن. اینم عنایت بکنید که میگه و من وراء اسحاق یعقوب، بعد از اسحاق یعقوب. یعقوب از چه ماده؟ عقبه. دنت دارید به این لطافت لغویش؟ بله، یعقوب از ماده عقبه، تعقیب. ورای اسحاق، بعد از اسحاق، پشت اسحاق یعقوب میاد که اسم حضرت ناظر به اون نوع آمدنشان است. خب این رو هم حالا تو پرانتز عنایت بفرمایید. بعد از این اتفاق اینها گفتن که ما برای چه کاری اومدیم. حضرت ابراهیم علیه السلام متوجه شد که اینها برای چه کاری اومدن بعد از این که ساره تعجب کرد و گفتش که مثلا چطور من پیرزن، شوهرم پیرمرد، تازه من تو جوانی هم نازا بودم، که اونها گفتن که اتعجبین من امر الله، اتعجب میکنن کار خدا در حالی که رحمت خدا به شما همیشه بوده و خداوند حمید مجیده. اینجا در آیه 74 میفهم سلام ما ذهبن ابراهیم الرعو. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام از قبل مهمانها خیالش چی شده؟ راحت شده که اینها خدای نکرده قصد تعرض و گرفتاری برای او و خانوادهش رو چی؟ ندارن. حالا حضرت ابراهیم چه میکنه؟ فلم ما ذهبن ابراهیم الرعو و جاعت بلبشرا یا جادلنا فی قوم لوط. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام رو، یعنی اون ترس و رعب و خوفی که بهش دست داد و فعوجس فی نفسه خیفتن، اون حالتش برطرف شد، متوجه که مهمانها فرستادهای الهی هستن، اینو که متوجه شد، یک دو بهش بشارت دادیم که ما آمدیم بهت اسحاق و یعقوب رو بدیم، حضرت یجادلونا. جادله یجادلو مجادلتن از سر باب مفاعل است، جدال هم همینطور، فعال وزن دیگه واو چیه؟ مفاعل است، مثل کتاب که به معنای مکاتبه است، یا شغار که به معنای مشاوره است. خب اینجا حضرت شروع کرد مجادله کردن. مجادله این اصرار و الهاه در یک مسئله است، مثلا بنده با دیگری سر یک مسئله تفاوت نظر داریم، تفاوت سلیقه داریم، من مجادله میکنم، اصرار میکنم، پافشاری میکنم، پای اون که چی بشه؟ که حرف خودم قالب بشه و اون چیزی که من میخوام روی بده، به این میگن مجادله. خب حضرت شروع کرد با اینها به چی؟ به مجادله کردن. خب مجادله فی نفسه امر خوبی یا امر بدیه؟ بستگی داره به چه موضوعی و چه روشی. خدای پیامبر ما جای دیگه میفهمد که ادعو الی سبیل رب بکن و الموعظت و جادل هم بلتی هی احسن. جدال احسن اشکالی؟ جدال احسن خیلی جمع جور بخواییم بگیم چیه؟ استفاده از مقبولات طرف مقابل. این عیبی نداره. خیلی وقتا ما با آدم هایی میخواییم بحث بکنیم که امروز حالا یه اشاره ممکنه بهشون رسیدیم بکنیم، آدم هایی هن که اصولا از منطق بهرهی نبردن، خیلی چیه؟ خیلی لجوجن. با اینا موعظه و حکمت فایده‌ای؟ باید جدال احسن مقبولاتشون رو بگیریم، با مقبولات خودشون بریم سراغشون و الا از باشون به نتیجه نمیرسه. اما از اون ما جدال سو هم چی داریم؟ جدال سو استفاده از سفسطه، استفاده از مغالطه، استفاده از تمثیل به جای قیاس، کاری که بعضیا تو بس میکنن، یعنی تو بعضیا تو بس میکنن که چه عرض کنم، بعد گفت معدودی هستن که این کارو نمیکنن. یعنی واقعا بحث کردن دیگران رو که انسان میبینه تنها چیزی که بزنش میرسه کلمه متعجب و متاسفمه. نوع بحث کردن آدم ها اصلا از چی به چی میزنن؟ یه چیزی میگی خب اینجوری چرا فلان چیز اونجوریه؟ اصلا اون چی کار داره به این؟ نه بالاخره بی ارتباطی نیست که، شما اصلا بحثی نداره. بفهمید چرا؟ ارشد کلاس هستن؟ فکر کنم خاموشه چون کارش وصله. خب حضرت یجادل و نافی قام لوط، سر چی حضرت شروع به مجادله کرد؟ دو تا احتمال هست. یک، مجادله کرد در مورد، خب جدال حضرت جدال احسن یا نه؟ بلا شک. از کجا میگیر؟ هم از وصفی که آیه بعد در مورد حضرت میکنه، هم در مورد موضوع مجادله حضرت. حضرت که مثل ما مجادله نمیکرد، مثلا سر کلاس با کنارش صحبت بکنه. حضرت به هیچ وقت اینجوری مجادله نمیکرد، والا پیغمبر نمیشد، یعنی این کارا رو نمیکرد که به جای رسید. ما سر کلاس با هم حرف میزنیم بچه، همه رفقای ما به جای میرسن، ما همون خانومی که بودیم هستیم. همینجوری سربسته گفتم که در خانه اگر کسی سگرد بهتر ملکی کافی بوده باشه. خب عرض کنم که میگه که حضرت چی کرد مجادله؟ آدمی که خواهیم رسید حلیم ابواه منیبه، این جدل سو نمی کنه. این یه طرف. از این طرف حضرت ابراهیم علیه السلام برای چه موضوعی داره جدال میکنه؟ دو تا بس هست. یکی اونی که اقواس اینه، حضرت از عفو بگیم بعد اقوا رو بگیم، حضرت حلیمون اواهون منیبه دیگه، یه آدم بردباره، خیلی به سمت خدا حرکت کننده که خواهیم رسید، گفت ورود کنم بلکه بتونم یه شفاعتی بکنم، وقتی بگیرم. خب این سوال پیش خواهد اومد که اگر که حضرت ورود بکنه داره که اونا گناه کارن، این خیلی وچی نداره. اما چه دوم که آیات دیگه اینو تقویت میکنن و این اقواس، اینی که حضرت جای دیگه هم داره که قال ان فیها لوطا، دارید میگید این قوم عذاب بکنید، خب لوط هم که اونجاست. حضرت لوط چی میشه؟ اونا گفتن نحنا اعلم به من فیها، ما هنوز نرسیدیم به اونجایی که آیه 76 این اشکال نداره میرسه فعلا خود یاد داشت بفهمید. به حضرت درسش این بود که بابا خب از لوط چی میشه؟ لذا هم موضوع مجادله هم ویژگی جدال کننده ما رو اینجا میرسونه که این جدال جدال چی بوده؟ احسن بوده. خب این حضرت ابراهیم علیه السلام که وارد جدال شد کی بود؟ موضوع جدالش نجات جان یک پیامبره. خود جدال کننده کیه؟ ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. چند تا تاکید داریم؟ یک، نه، دو، لام تاکید، سه، جمله اسمیه است. به اینم اشاره بکنیم، اواه صیغه مبالغه، خب یعنی باز نوع صفت هم که آورده، فعیل چی؟ صفت مشبهه، هی خواسته چیکار کنه؟ تشدید بکنه. چرا حضرت شروع کرد یجادل و نافی قوم لوط؟ معلومه، چون انهو لحلیمون اواه منیب، پیغمبر حلیم اواه. حلیم اواه منیب یعنی چی؟ حلیم که معلوم از ماده حلم میاد، اما وقتی گفتیم حلیم تشدید کردیم و دوام بهش دادیم، اون کسی که صبوره، یعنی زود واکنش نشون نمیده، برخیا به محضی که کوچکترین اتفاقی میفته حالا عصبانی میشن تندی واکنش نشون میدن. آدم حلیم زود عصبانی نمیشه. به همین خاطر ما یه حدیث داریم در مورد عصبانیت حلیم. چیه حدیث؟ به زبان عربی دیگه مثلا چی؟ کی گفت اتقه غضب الحلیم، از عصبانیت آدم حلیم بترسید. فارسیش حالا بگیم، میگن فلانی عصبانی نمیشه عصبانی، نمیشه عصبانی، نمیشه، وای اگه عصبانی بشه. آدم های صبور و حلیم اگه عصبانی بشن یه باری آدم از گونه عجب واقعا اجزای خفته‌ای بودن، ولکن دیگه یعنی به راحتی کوتاه کلبت خودم. خوب اگه حلیم هست از این طرف اهل گذشتم باشه دیگه، حالا بسید موقع عصبانی هم شد بگذره. این که حلیم رو راحت نمیشه عصبانی، حضرت حلیمه، یک. دو، اواهون. اواه یعنی اون کسی که خیلی تعبه، یعنی آه کشیدن. این آه کشیدن نه آه کشیدنی که حال شما خوبه، اصلا یعنی یک خدا این همه جا برای شوک هست، آه گرفتاری و مصیبت، این مصیبت که این ایام واقع شد. این مصیبت ها دو بود داره، یه بودش اینه که بله مثلا یه افرادی که هیچ کلمه‌ای در مورد اونها نه شأن من نه شأن شما، یک سری مخلوقاتی که مخلوقن دیگه، هیچ کار دیگه نمیشه درمشون کرد، یه سری وحوشی با عرض معذرت از همه وحوش عالم یه فاجعه درست کردن، این تعداد آدم مظلوم تو اون وضعیت به شهادت رسیدن. بسیار خوب، این خون مظلومان همچنان مثلا در مظلومیت باقی خواهد ماند. یک ذره آدم تاریخ بدون اینو نخواهد گفت، یک ذره خون مظلوم کار خودشو میکنه ان شاء الله ما خواهیم دید. خب این یه طرف، طرف دومش امیده، یعنی یه اتفاقاتی باید بیفته تا یک اتفاق دیگری روی بده، و ما چون میدونیم که تهش اینه که و نرید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض، هر اتفاقی میفته یه چشم اون اشکبار هست، یه چشم اون باید به افق باشه، به اون امیدی که اگر اون امید نبود ما تا الان 100 بار مرده بودی. پس آه کشیدن از چه بابی ها؟ یعنی ما اگر اشکم میریزیم باید اشکمون اشک حماسه آفرین باشه، اونه که سرکرسه شاید میتردیم میایید و میایید. ما اگر اشک میریزیم وقتی از مجلس صحابه عبدالحسن علیه السلام میایم بیرون، ما سینمون فراخ شده. خب ما الان بیشتر آماده ایجاد حماسه، نه اگه گره کردیم آمدیم بیرون مثل آدم های کتک خورده باشیم. ما گریه ضعف نمی کنیم، ما گریه که می کنیم انگار سینمون دیگه تحمل نداره، داریم فکر می کنیم این چه ظلمی بود، ما مشتمون گره وقتی گریه می کنیم وا نمی دیم موقع گریه کردن، به چشمم به سمت امیده. کجا ما آه کشیدن به این معنا رو تو دین دارم؟ کجا اهل بیت ما این شکلی بودن؟ ها امیرالمومنین تو جن از بیمیت چیکار می کرد؟ تولید ثروت. امام حسین علیه السلام این ایام با کاروانش داره میره، پول این کاروانو کی میده؟ قبلا امیرالمومنین داده، حضرت وقتی میخواد حرکت بکنه یه سری از اموال رو میفروشه که خرج حرکت سپاهش از مدینه به مکه از مکه به کربلا تامین شه. امیرالمومنین 25 سال نشسته بود، من بعد خلیفه میشدم، من خلیفه میشدم چی میشد؟ روایت داریم به کسی میگه من عمری با پیغمبر بودم، در مورد برخی از علما هم اینو گفتن، در تمام عمرش یک بار کلمه کاش رو به کار نبرد. کاش مثلا چجوری بشه؟ کاش چیه؟ تلاش کردیم هرچی شد شد، هرچی نشد افسوس نمیخوریم. کاش اونجوری میشد. این حتی خیلی چیز هست، من خودم نمیفهمم یعنی چی، دارم میگم آدم حسابی این شکلی بودن. یه طرفش امیده، لذا ما آه کشیدن به این معنی نداریم، یه حالت وارفته ای که آه میکشید، آه همراه با اظهار عجز به درگاه خداوند، نه آه ناشی از این که هرمان و افسوس و نداری و بدبختی. این آه کسی نمیشه. آه من قلت الذات و بعدل چی؟ و طول سفر و بعد طریق و دیگه و نداره، همین ستا است. خب برای این آه میکشید، اواه بود. سوم منیب بود. اینقدر بفرمایید منیب دو معنا داره، ما یه انابیونیبو داریم یه نابینوبو. خب ما یه انابیونیبو داریم باب افعال، یه نابینوبو که چیه؟ ثلاثیه مجرده. حضرت منیبه از باب اناب یونیبا منیبه یا از باب ناب یونیبا؟ بله کسی میدونه فرق این دو تا با هم چیه؟ چی؟ خب انابینو یونیبو با نابینوبو معناش چه فرقی میکنه؟ سرسی مجرد سرسی مزید میشه. کسی میدونه؟ خب انابینوبو این که کسی انابه میکنه، مصدر با انیاب تبدیل به انابه میشه دیگه در باب افعال. انابه کردن یعنی انقطاع از غیر خدا. وقتی میگیم کسی انابه به درگاه خدا میکنه، یعنی میگیم از غیر تو چیم؟ از غیر تو جدا، به غیر تو کاری ندارم. این معنی انابه است. اما نابه ینوبو از نوبت میاد. ینوبو یعنی چی گرفت؟ نوبت گرفت، جا گرفت. نابه ینوبو وقتی نسبت به خداوند به کار میره یعنی چی؟ یعنی یک کسی که دائما در خونه خدا توی نوبته، هی میاد، هی تکرار میکنه، هی میاد وای میسته، نوبتش میشه، هی انگار هی دنبال فرصت میگرده که اینجا باشه. پس نابه ینوبو اینی که نوبعی و دائمی در خونه خدا اومدن، انابه ینیبو یعنی انابه کردن و قطع از غیر خدا شدن. کدومش در مورد حضرت صرف میکنه؟ هر دوستاش، هم انابه میکنه از غیر خدا منقطع، هم نابه ینوبا میکنه دائما هی میاد، این رفتنش تمامی نداره. این ابراهیم لحلیمون اواهون منیب، این آدم یجادلونا، این آدم با این ویژگی جدال سوء نمیکنه. هم به این آدم جدال سو نمیاد، هم اون موضوعی که در موردش یه جادل و نا نمیتونه سو بشه، چون میخواد جان پیامبر خدا حفظ بشه و خطر متوجه او نشه. آخرین آیه این بخش آیه 76 شه که اینو با هم بشنویم و وارد بخش بعدی بشه.
یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء
این صلوات هم چنگی به دل نمیزنه، یک صلوات خوب خط بفرمایید. این روزهای مایزدی عجیم میدونید که 23 و 24 و 25 و این روزهای آخر مایزدی عجیم که در شرف ماه محرمه خیلی توش وقایع خوبی اتفاق افتاده، لذا این روزها اصل صلوات فرستادن و خوب صلوات فرستادن خیلی خیلی ممدوح و انشاءالله مأجوره. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. آخرین آیه این سیاق ملائک به حضرت ابراهیم علیه السلام میگن یا ابراهیم و اعرض عن هذا، ابراهیم از این مجادلهی که با ما داری میکنی و از چیزی که میخوای چی؟ بگذر، این محقق بشو نیست. انهو قد جا امر ربک، این خیلی قشنگه، نمیگه انهو قد جا امر الله، میگه امر ربک. چقدر اکرام میکنن حضرت ابراهیم علیه السلام رو. و انهم آتی عذابون غیر ما، تموم شده. خب چرا به حضرت میگن که اعرض عن هذا؟ برای چی اعراض کنیم؟ برای چی میگن این مجادله رها کن، ادامه نده اینو؟ ریشه دستور به اعراض دو تا چیزه. یک، ابراهیم ای پیغمبر عزیز خدا، ای خلیل الله، تو با این همه مقامات و حضرت ابراهیم علیه السلام کیه؟ چه مقاماتی رو طی کرده؟ میگن ابراهیم علی رغم همه این چیزها، تو اگر ناظر به اون قوم میخوای کاری انجام بدی، دو تا نکته رو دقت کن. یک، حضرت لوط علیه السلام چقدر اینا رو دعوت کرد و اینا نپذیرفتن. حالا ما تو فراز بعد میرسیم یک نکته فوق العاده مهمی در عدم پذیرش قوم لوط هست، که یعنی انگار این سوره عیناً برای زمان ما نازل شده، عیناً ها، که این مردم در مقابل حضرت لوط علیه السلام که قرار میگیرن چه استدلالی میکنن برای اون فعل شنیع خودشون. و چقدر این حرف حرف کاربردیه، تکرار پذیریه، چقدر حرف روزه، نه حرف یه پیغمبری با عده‌ای از مردمش که حالا یه وقتی گفته شده و موضوعیت امروز نداره، مثل بقیه حرفای پیغمبرا. میگن حضرت لوط علیه السلام اینا رو دعوت کرده و اینا نپذیرفتن. اگر اینا هدایت پذیر بودن و میشد براشون کاری کرد، تا الان یه کاری شده بود. اینا هدایت نمیشن، پس شما اصرار نکن. این که اینا هدایت بشن و به این خاطر مشمول رحمتی بشن در مورد اینا صدق نمی کنه. این یک. دو، برای شفاعت دو تا چیز لازمه. یکی من دلده یش فاهم دهو الا به ابنه، نزد خداوند و در قبال بندگان عاصی خداوند کی حق شفاعت داره؟ کسی که خدا به او اذن بده. پیامبر نازنین ما هم علی رغم تمام ارج و قربی که نزد خداوند داره، در قیامت خدا اجازه نده و کاری نیست. من دلده یش فاهم دهو الا به ابنه. خب حالا ما بگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام حتما از طرف خداوند معذون چی؟ هستش، قطعا شفیعه و معذونه. اما یه شرط دومی هم هست، یعنی ما یه شرط فاعلی برای شفاعت داریم، یه شرط قابلی، یعنی یه فرستنده داریم، یک گیرنده. مثلا فاعل قابلی رو همه میدونن یعنی چی؟
نه.
ببینید الان من مثلا این آیه رو توضیح میدم، یه نفر از شما بلند میشین میگه چقدر بد توضیح میده، اصلا متوجه نمیشین. بعد من میگم بخیر، من خوب توضیح میدم. بقیه همه میگن که راست میگه، خب این چجور توضیح دادن، اصلا هیچکی نفهمید. اینجا نشون میده مشکل از فاعله، مشکل از فرستنده است، مشکل از قابل و گیرنده نیست. اما یه وقت کسی بلند میشه میگه شما خوب توضیح نمیدی، بقیه هم میگن بخیر خیلی هم خوب بود، بشین سر جات. اینجا نشون میده گیر است قابل، از گیرنده است، از فرستنده و فاعل. قابلی فاعلی معلومه. خب حالا نگاه کنید، روز قیامت شده، شافعانی هستند، اما کی مشفوع میشه؟ کی مشفوع له؟ کی برای شفاعت میشه؟ اون کسی که قابلیتی. این که ما میگیم در دنیا انسان تمام تلاشش رو میکنه، ما میریم در قیامت، خب خودم رو عرض میکنم، هیچ نمیم کنیم، این طرف دست راست که هیچی خالی، دست چپ ماشاءالله لا یقادر صغیرتن ولا کبیره. خب اینجا امید من به چیه؟ ظاهرا توی کاسه هیچی نیست. یه شافعی میاد نگاهی میکنه میگه تهش هیچی نیست، میگه چه اون ته. خب مثلا یک روز فرض کن یه نفر خواسته گربه رو با لگد بزنه، گفته نزنی بهتره، مثلا نگفتن نزنی بهتره، مثل اینکه ما اگه مطمئن بشیم عربستان تقصیر کرده یه کاری انجام میدیم، این مثلا تهدید خانمان برانداز. خب نزنی لگد بهتره، مثلا میگن به خاطر این جمله لگد نزنی بهتره ما چی مثلا اینو شفاعت میکنیم. بذار کسی خواست گربه رو با لگد بزنه بهش بگین نزنی بهتره، اگه تو رسیده بگین نزن، اگه دیگه میخواد بزنم پای اونو بشکنید، این کاری بگید گربه نزنه. مثلا یه چیزی تهش باشه، یعنی من میگم اون شافع که میاد نگاه بکنه بگه خب به چی؟ یه عبارت دیگه ای من دارم میگم آقا میخواد برید بهش یه کاری بکنید، لااقل وقتی گفتن بفرمایید بهش باری لب و لوچه ملائک آویزون، مثلا ملائک باستن خواهش کنم بفرمایید، خواهش به شما میرسن، شما تش میبرین مثلا. به نظرمون خجالت از جهنم رفتن بدتر نباشه، خیلی تفاوتی. بعد ملک هر دفعه ما رو میدن مثلا داریم یه آلوی بخوریم، داره آلو میخوری؟ ولی بهش بخوریم دیگه، مثلا چه برسه به شفتالو، شفتالو بخوریم بیدیش را کی میشن. لذا بلا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسی مشمول میشه که خودش عقیدش دینش مرتضا باشه. مرتضا یعنی چی؟ مورد رضایت، مثل مصطفی که یعنی انتخاب شده، برگزیده، اون کسی که مورد رضایت باشه. حضرت ابراهیم علیه السلام شفیعه، آیا قوم لوط هم یک کاری کردن که جای برای شفاعت باشه؟ نه. با توجه به این که لوازم شفاعت محقق نیست و دعوت حضرت لوط هم اینا قبلا نپذیرفتن که امید پذیرششون باشه، لذا انه قد جاء امر ربه. وقتی میگیم انه قد جاء امر ربک، امر ربک یعنی چی؟ امر یعنی عذاب. فرازای قبل دیدیم میگه فعضا جا امرنا، امر ما یعنی چی؟ یعنی فرمان ما برای عذاب. فعضا جا امرنا جعلنا عالیه و سافله نمیدونم انزلنا علیهم الاخر. اینجا به این دلائل اینا به حضرت میگن با ما دیگه جدال نکن، انه قد جا امر ربک. در جالبه میگن جا امر ربک، یعنی از ابراهیم علیه السلام این نگرانه که بالاخره یه کاری انجام بده، میگن امر خدای خودت گفته که چی؟ عذاب کنید. ابراهیم اینو رب به تو گفته، هم رب رو میگن یعنی همون کسی که پرورش دهنده بوده، همون کسی که بیش از همه همراهی کرده، نگهداری کرده، پرورش داده، خودش اون چیزی که پرورش داده رو میخواد بزنه نابود کنه و اون نسبت به مربوب خودش چیه؟ اولاست، از تو مهربانتره، از تو آگاهتره، خدا میخواد بزنتشون. بعد اونم خدای خودت تو که خودت قبول داری انعاد داری. جا امر هم تو رب نکته است هم تو کاف. اولا میگه جا امر رب یعنی اون کسی که الان میخواد بزنه اینا رو لط و فار بکنه، همونی که پرورششون داده. اگه قرار بود کسی به اینها رحم بکنه کی اولا بود؟ خود رب. یک دو، این رب رب خودت هم هست. جا امر ربک، رب تو، همون خدایی که خودت قبول داری او رو عبادت میکنی، به امر او حاضری هر کاری بکنی، او گفته. یعنی دارن از رب ربکه کمک میگیرن که حضرت ابراهیم رو چکا کنن؟ قانع کنن که دیگه کاریش نمیشه کرد. و عبارت هم اینه و انهم آتیهم عذابون غیر و مردود، قبلا هم داشتیم غیر و مکذوبه. یعنی یه چیزی اومده که دیگه رد نمیشه، رد خور نداره. این قطعی شده و این که شما دوست داری برای اینها کاری بکنی محترم خوب، اما کار از کار گذشته. اینجا سیاق و فراز مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام تمام میشه، وارد جریان حضرت لوط علیه السلام شد. این حد بفهمید که داستان حضرت لوط علیه السلام تو سورای مختلف اومده که حالا این هفته یا اگه عمر باقی تو هفته اینده بهش اشاره میکنیم. اینجا بخشی از قضایا اومده، یعنی جاهای دیگه در مورد اون قوم و گرفتاری و اون فعل شنیعی که انجام میدادن عبارات دیگه اومده، اینجا یه بخشش اشاره شده. مثلا داستان حضرت موسی علیه السلام نگاه میکنیم پرتکرارترین داستان قرآن، اما جاهای مختلف از ابعاد مختلف، یه جریان رفتن حضرت، یه جا تولد، یه جا درگیری با فرعون، یه جا بعد از رد شدن از رود نیل، یه جا مربوط به رفتن حضرت به تور سیناست، اینا متفاوته. ما یه بخشی از داستان حضرت لوط علیه السلام اونجا میبینیم که این بخش تتمه قضیه قبلیه، یعنی اینها در از اینکه اومدن سراغ ابراهیم علیه السلام و بشارت دادن، در ادامه رفتن سراغ قوم حضرت لوط علیه السلام. بذار اینجا فقط به اون قسمتی اشاره میکنه که تو این فراز قوم لوط بعد از رفتن ملائک پیش حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه چه اتفاقی براشون افتاده؟ فقط عذاب، عذاب رو میگه. اما دعوتهای قبلی حضرت لوط، کارهایی که با اونا داشت، صحبتهایی که میکرد، پاسخهایی که اونا میدادن، اونا دیگه اینجا ذکر نشد. خب آیه شریفه 77 رو بشنویم و وارد این سیاق جدید بشیم.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
شریفه 77 ورودی این داستانه که خودش چند تا نکته قابل توجه داره. اول اینکه ولما جاءت رسلنا لوطا، این که بعد از جریان حضرت ابراهیم علیه السلام اینا رفتن سراغ حضرت لوط علیه السلام، فاصله زمانی چقدر بوده؟ معلوم نیست. به جهت مکانی چقدر تفاوت داشتن؟ چون گفتیم اون توی فزهکت یکی از احتمالات این بود که ساره گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بگن بفرست حضرت لوطو بیاد که عذاب اونجا میاد آسیب نبینه، که بعدی خود اون قوم در جریان هم لبخند زد که پیشنهادش پیشنهاد بدی مثلا نبوده، فاصله کم بوده، خب چقدر کم بوده؟ نمیدونیم. فاصله مکانی هم نمیدونیم. حضرت ابراهیم علیه السلام به حضرت لوط علیه السلام خبر داد اینا دارن میان؟ نمیدونیم. اینا خودشون اعلام کرده بودن به حضرت لوط که ما داریم میان، وحی بود؟ نمیدونیم. قرآن به اینا اشاره نکرده، ضرورتی هم برای فحص و کنکاش ازش وجود نداره. الان ما بریم بگردیم اینا چقدر طول کشید. اینا مثلا اون موضوعاتیه که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع و اعوذ بک من صحبت کردن سر کلاس که انسان رو به جهنم و این موجودات اینا دیگه الان همش هستش. الجمع مهما امکن اولا منته، این اول از اونها میشه بعد میره جهنم. چی میشه؟ اونها تو جهنم بسوزنن تا میره پرواز بکنه آبجوش میریزن براش میچسبه بهش دوباره. خب عرض کنم که چند نفر جدید اومدن نمیدونن ما الان کدوم مخلوق رو میگیم؟ چند نفر جدیدن؟ یه نفر، دو، سه. و خب اینا هم کم کم یاد میگیرن که منظور چه موجوداتی هستن. سوسک پردار از اون پررنگا رو میگیم. مخلوق خداست، چرا چیز میگن؟ حیوان به اون زیبایی، با اون پای تراش داده اینا. خیلی عرض کنم که قصه اینا معلوم نیست، فایده هم نداره معلوم بشه. که کنکاش کنم روایاتی نگاه کنیم چقدر طول کشید. آدم بعضی وقتا میگه افراد توی موضوعات تحقیق میکنن، این امر تهش این تحقیق در بیاد به کجای این عالم نفع میرسونه. پایان نامه می‌نویسن همینطور، مقاله می‌نویسن همینطور. یعنی یه وقتی یه جایی به یه مناسبتی ما بودیم، باید یه پرونده‌ای رو بررسی می‌کردیم. موضوع رساله دکتری یه نفر اومده بود، اعضای جلسه همه آدمای محترم بودن، به نسبت ما همه آدم سایه بودن، به احترام همدیگه نمی‌خندیدن. تا اینکه یه نفر گفت خب این موضوع، من هیچ اشاره نمی‌کنم چون بالاخره دنیا کوچیکه، این موضوع این قسمتش انجام شده، خب این بخش دومش هم انجام شده. همه گفتن نه، این قسمت خودش موضوعیت داره، جلسه ترکید دیگه، تا آخر جلسه نمی‌تونن حرف جدی بزنن. آخی الان موضوع شما رفتی کار کردی؟ مثلا تأثیر تعداد سانتریفیوژای نتن در ارتباطات میان فرنگی خرسای پاندای اطراف دره ارومیه. خب الان به چه دردی می‌خوره مثلا موضوع انتخاب کردی؟ اونایی که ارشدین، دکترین، یه چیزی بندیسین، اگه یه نفر خون بگه خدا پدرشو بیامرزه، نه آخه خدا پدرشو به راه راست درک کنه با این بچه که تربیت کرده. حالا چی موضوع نوشتی؟ اینا رو نمیدونیم، لازم هم نیست بدونیم. شما موضوع آقا سه روز طول کشید، نه اگه سه روز طول کشیده منظوری که این که حضرت لوط پس خیلی سیاره، اگه چهار روز بود مثلا کمتر سیاره، چه ربطی داره آخه؟ اینا اومدن وقتی رسیدن حضرت سی ابهن، سی ابهن که مجهوله چیز نداره، معنای مجهول نمیده. خب منظور اینه که حضرت به خاطر اومدن اینا ناراحت شد. خب ناراحت شد به چه معنا؟ نه به این معنا که اونا او را ناراحت کرده باشن، چون مهمان حبیب اللهه. حضرت پس از چی ناراحت شد؟ از اون چیزی که خواهیم دید. و تصور بکنید واقعا این فراز خیلی فراز قریبانه یه در مورد پیغمبر خدا. یعنی این سریال یوسف، حضرت یوسف علیه السلام که نشون میداد، من ندیدم سریال، یه بخشایش رو دیدم، یه بخشی رو دیدم که زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام میگه بهترین لباس رو بپوش بیا از بین خانم ها عبور شو. بعد از این جریانی که اونها حرف در میارن دعوتشون میکنه و به حد دست کدومی چاقویی میدافنه. حضرت یوسف علیه السلام وارد شد، به این فکر میکردم واقعا پیغمبر معصوم خدا چقدر مظلوم بوده که یک زن هوسباز برای هوسبازی خودش او رو مجبور بکنه بیا از بین این همه زن نامحرم عبور کن که من چکار کنم؟ این تکبر خودم رو اعمال بکنم. اینجوری نگاه بکنید. حالا فکر کنید حضرت لوط پیامبر پیرمرد خدا، یکی که ریشش در راه خدا سفید شده و موی سرش، ببینید چقدر مظلومه. چند تا مهمان اومدن سی ابهم ناراحت شد. بعد میفرماد و واقع بهم ذرعا. واقع یعنی چی؟ خود زاق از زاق و زیق و زیق و تنگدستی اینا معلومه. خب اما این زاق ریشش رو ببینید کجاست. اگر بار شتر رو، خب از یه حدی بیشتر بکنن این حیوان یه کششی داره جسمش دیگه، بارو که زیاد میکنن دستاشو به هم نزدیک میکنه، یعنی فشار داره بهش میاد دستاشو به هم نزدیک میکنه که قدرت بدنیشو تجمیع بکنه و به سختی حرکت میکنه. این حالت نزدیک کردن دو دست و به سختی حرکت کردن شتر که ناشی از یه جور حالت چیزه استیصاله، به این عرب میگه زاغه. خب این زیغ زر که میگن به این معناست. این زاغه رو داشته باشیم که کنایه از اون تنگ دستی و استیصال و ناتوانی. حضرت از چی مستعصله؟ از این که خدایا من برای حفاظت اینا چه کار کنم؟ اینا همشون چی هم؟ مهمان من هم دیگه و مراقبت از اینا بر عهده من، چه کار کنم من؟ این هم که میگه زر، زر رو از نوک انگشت دست میگن تا آرنج که قدیمه دیدیم برای طول کردن استفاده میکنن، بعضی از جا استفاده میکنن، بعضی از نوک انگشت تا اینجوری میکشن تا این مثلا قسمت چونشون، بعد اینو یک متر میگیرن، حالا چون کمتر بیشتر اینش جوری میکشن میگن این یک متر، بعضی یه ذره بیشتر هم میگیرن مثلا دستشون کوتاه‌تره یه ذره بالا بعد از ببین قدیمی هم دارن دیدین پاشر مثلا باشه تو خونه دارن میخوام ببینم مثلا چادر میشه اینجوری میکنن دو تا سه تا میکنن میگن نه یه قواره کمتره مثلا یا بیشتره، بعد این حرف مد انراق داره از اون چیزی که گفتن، حالا کم زیاد عرض کنم که ذر به این معناست. این که میگه خوب دقت بکنید، زاغ بالامر ذرعن یعنی چی؟ چه ربطی داره به ذر؟ میگم کنایه از اینه، مثل خیاطی که با هر چی که میسنجه، با هر چی که متر میکنه و ذر میکنه باز این جور در نمیاد، مثل یه لباسه قدشو درست میکنه از آستیناش باید بزنی، آستینار درست میکنه یقه نداره، یقه بذاری پایینش کوتاه میشه، یعنی پارچه برای این کار کمه، هر کاری میکنی از طول و عرض از تاروپو جور در به این که زاغب الامر ذرعن به این معناست. حالا این زاغب الامر ذرعن در مورد حضرت لوط علیه السلام به چه معناست؟ به این معنا که حضرت هر چی فکر میکنه، هر چی تو ذهنش بالا پایین میکنه، من چه بکنم، ذهنش به جایی نمیرسه، قد نمیده. چرا؟ چون اینها جوانانی زیبا و امردن، امرد یعنی نوجوانی که هنوز صورتش محاسن نداره، بسیار هم چهرهشون زیبا، حضرت تو ذهنش چه آشوبیه که خدایا اینا الان اومدن مهمان، من چه کار بکنم؟ حالا تو بحث روایش میرسیم، اصلا میگم آدم واقعا میخونه باید گریه کنه. حضرت میگه میشه خواهش بکنم شب بریم منزل ما؟ اصلا تصور بکنید یه کسی مهمان انسان باشه، انسان او رو میخواد ببره خونه، تو خونه خودش بترسه، بعد ترس، حالا میرسیم که عامل ترس تو خونه خود آدم باشه و همسر خود آدم باشه، یعنی اینجوری آدم نگاه بکنه. این سیاق یه روزه است واقعا در مورد پیغمبر خدا، اینقدر مظلومیت که مهمون از راه رسیده، پیغمبر خدا که هم بوده غالب توی کن، خدای چیکار کنم آبروم سلامت اینها اون در حیثیت و شرفشون، بعد بگم نیایید بده، بگم بیایید، کی اینا رو ببرم؟ بعد ببرم، خب به فرض من شب ببرم کسی اینا رو نبینه، همسرم میره بقیه رو مطلع میکنه، این چه استیصالیه؟ بزا قبه هم ذرعن، اول ناراحت شد، بعد قصدار شد که کار نمیتونه بکنه، بعد زیر لب میگه که حالایمون عصیب، عجب روز سختی امروز. این عصیب به روزی میگن که دیگه انقدر عصب نحن عصبه رو یادتونه برادر حضرت یوسف، نحن عصبه یعنی ما تو هم گره خوردیم، عصب عصب میره تو هم دیگه رکا، عصبه یعنی رفتیم تو هم، یا من عصیب، این عصیبی که میگیم به معنای معصوبه، مثل جریح به معنای مجروح، قتیل به معنای مقتول، هادا یا من عصیب یعنی هادا یا من معصوب، یعنی روزی که آنچنان در هم گره خورده، آنچنان مسائلش پیچیده شده که به هیچ وجه نمیشه کارش کرد، یعنی انقدر مسائلش متعدد آدم نمیدونه از هر طرف بکشی اون برش خراب میشه، مثل تنابی که تو هم گره خورده، هرچی بکشی گراش کورتر و سفتر میشه. قال هادا یومون عصیب، ببینید حضرت تو چه شرایطی، چهار تا مهمون برشسته کم مونده سکته کنه، بعد میرسیم چون قوم او ای کاش قوم هوچی بودن، قوم حضرت لوط اهل هوچیگری نیستن، اتفاقا استدلال میکنن و پناه بر خدا از این که یک کسی در لشکر شیطان باشه و برای اوامر شیطان استدلال بکنه، اونم با آرامش. بعد میبینید که ما همین الان تو دوروبر خودمون تو عالم نگاه بکنیم، قشنگ میبینیم که چجور برای اتباع امر شیطان یکی ده استدلال میکنن. واقعا انسان میتونه تصور بکنه در حالی که این فرد داره استدلال میکنه، شیطان وایساده میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی اینقدر این امری که من گفتم مستدل بود؟ و اینا اون افرادی هستن که شیطان در قیامت میگه اینی بری اون اصلا تو اینجور کارا من نقصی نداشتم، اینی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم. یعنی یه کاره یه دمی کنن، شیطان ازشون فاصله میگیره چون میترسه عذاب بزن اینا رو سقط کنه، اون رو هم بگیره میره اون بدتر وای میسته. چرا؟ انشالله میرسیم. خب آیه 78 رو بشنیم که آیه نسبتا پرمطلبی است.
وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس من
شریفه 78 بعد از اومدن اینها به خانه حضرت لوط علیه السلامه. حالا اینکه این وسط چه اتفاقاتی میفته تو اون بحث روایی آخر این سیاق انشالله اگر عمری باقی بود بهش میرسیم که نظرات چیه و چقدر خود این فراز و نشیب داشته. اینها اومدن به خانه حضرت لوط علیه السلام و جاءه قومه. از تک تک کلمات بگیریم و جا او، این قوم از کجا فهمیدن؟ با توجه به این که برخی از روایات میگن که حضرت با چه ملاحظه و با چه بی‌سرصدایی مهمان ها را آورد خونه. حالا اینجا دو احتمال هست. یه احتمال اینه که حضرت زمانی که اینا را آورد افراد متوجه شدن و این که حضرت شبانه آورد اون نبوده، مثلا در طول روز اومدن و قوم دیدن و گفتن ده و مثلا چه مهمانهایی و رافتن دنبال اون کسافتکاری که تو ذهنشون بود. اما نظر دوم اینه که نه، حضرت اینا را با آرامش آورد خونه، اما همسرش رفت و حالا این که برخی هم میگن رفت بالای پشتبان مثلا سرصدا کرد، برخی هم میگن آتیش روشن کرد. این آتیش روشن کرد علامت میداد که برای همسرم مهمان اومده. چقدر مظلومانه است که پیغمبر خدا همسرش عمر علیه او و مهمانهای او اینجوری تحریک بکنه. اینا مطلع شدن و جاءه کی؟ قومه. یه نفر، دو نفر. قومه یعنی جمعیتی، اگه نگین کل قوم، لااقل یک تعداد معتنابه از اینا آمدن که به اینا اطلاق قوم میشه. مثلا فرض فرمایید که یه دهی 500 نفر سکنه داره، یه آدمی مثلا از مکه اومده، از کربلا اومده، مردم میان میگیم آقا کل ده اومدن، شاید از 500 تا 300 تا بیشتر نیومده باشن، ولی چون تعداد معتنابه میگیم مردم ده اومدن یا کل ده اومدن. و جاءه قومه یعنی عده معتنابهی اومدن. چجوری اومدن؟ و جاءه قومه یهرعون الی. یهرعون اهراء، این که الان میفهمن فلان کس را با زور و تهدید به جلو سوق دادنه. مصادف راغب اینجور گفته، اما اهراء معانی دیگه هم داره که میشه با هم جمع کرد. این سریع راه رفتن، این مسابقات راه پیمایی هست که نه راه میره نه میدوه، خیلی سریع راه میرن که به نظر یه ورزش یکم جالب توجهی میدونی چون اینجور زادم را برو مثلا اینجوری سریع راه رفتن. این دو معنای سومی که داره یه جور مثلا از سر و کول هم بالا رفتن هست. مثلا فرض کنید جلوی یه میزی مثلا افراد بخوان برگاهشون میدن. قدیما بانک ها اینطوری بود، خب یعنی ما که بچه تر از الان بودیم من خاطرم هست، یعنی بعضی حتی فکر میکنم احساس چیز بین احساس مثلا مظلومیت همراه با استضعاف دست میده. مثلا قبض برق میومد، میرفتیم بانک، آقا بانک میاد، من خیلی قد کوتاه بودم، آقا مردم جلوی اون چیز جمع شده بودن جیغ میزدن بگیر اون کارمند ما یه دونه پول میدادن، پولا رو جای دستی باید میشمرد و اینا، مثلا 10 تومانی اینا بود دیگه، 5 تومانی 10 تومانی کاغذی میشمرد فلان، بعد اینو باید دستی وارد میکرد، کامپیوتر اینا که نبود که، دستی وارد میکرد اینو میذاش نفره، بعد ما هم کوچولو بودیم تا جلو میز یکی با آرنجش میزد دوباره نیم متر میرفتیم عقب، دو ساعت تو فشار این قبض برق رو میدادیم، میمدیم خونه بگویدیم شربت هست بخورم، بودم یه شربت بخور قبض آب اومده، قبض آب میگرفتیم مثلا وضعیت پسر بزرگ این چیزا بود دیگه در اون زمان ها. بعد الان مثلا این همه سیستم دیگه تره ترش اینه که خودپرداز تو دانشگاه دو متری میری اونجا میزنی، اون موقع چه مثلا مکافاتی بود، بشنگ این از سر و کول بالا رفتن اونجا بود، یعنی اونجا بهترین چیزی که به درد میخورد یه هیکل قولتشن بود، من بری جلو به جلو بدی، یعنی کسی جرأت نکنه با واسه هیکل شما مثلا بیاد کاری انجام بده، یه ریزه پیزه هم بود مثلا خاطر هم هسته بار یه پول زیاده و یه جا میگفتم میوردم یه جا بردم بانک، از این قسمت فقط به اون چیز میرسن بود چشم ها میدید بابا چی کار دارید کی بگذاشم رو، گفت چی، گفتم پولا رو گفت تنها خود رو بردی، گفتم تو را که میاردن که پولا این بالا که جلب توجه نکنه اون سنبار پول بود در گفت خب دستگاه هم که کل کارمنده بانک بسید شده بودن میشمردن واقعا یکی فول بود، این چیزا هم نبود اون موقع دستگاه، یعنی بعدش دستگاه اومد اینجوری تق 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 داره میشمرد، بعد اینجوری بوده بیز بیز اینجوری میشمره اون شکلی، الان دیگه از همه کم شد. عرض کنم که این از سر و کول بالا رفتنی که به نوعی تو شیه هی مثلا این میخواد جلو بزنه، هر ستا اینا تو یهره اون هست سری راه میرفت همدیگه رو قول میدادن از سر و کول هم بالا میرفتن که برسیم. چقدر تصویر وحشتناک، یعنی انسان خودش رو بذاره مسلمان نشنود کافر نبیند، فرض کنید برای آدم مهمون اومده یک عده با چه قصدی دارن هم دیگه رو قول میدن از سر و کول باره میکن بیان تو خونه حمله و هجمه بکنن و تعرض کنن. یهرعون الی، حالا اینا که یهرعون الی کردن کیان مگه مثلا چه چرا یهرعون؟ این جمله و من قبل کانو یعملون از سیاد جمله معترضه است، یعنی بوده و جا اهو قومه یهرعون الی قال یا قومه، این و من قبل کانو یعملون از سیاد هم جمله قبلی خودشو معنا میکنه هم جمله بعدی خودشو، چه شکلی؟ خود و من قبل کانو یعملون از سیاد به نظر میرسه سه تا نکته از توش قابل استخراجه. یک، عبارت کانو یعملون دلالت بر استمرار، کانو یعملون چیه؟ ماضیه؟ ماضی استمراریه؟ مضارعه استمراریه؟ بله؟ مضارعه استمراریه؟ ماضی استمراریه؟ پس اگه بود کانو عملون چی بود؟ ماضیه بعید بود، با مضارع کانه میشه ماضی استمراری، با ماضی میشه چی؟ یعنی کانه با مضارع ماضی استمراری، کانه با ماضی ماضی بعید، همون ریاضی ها نگاه میکنن کانه ماضی استمراری اینا چیه؟ حتی کلیاتش رو احتمالا یادشون باشد در بیرستان. خب پس اولین نکته اینه که اینها کانو یعملون، نه اینکه یک مرتبه یک غلطی میکردن. دو، نکته دوم اینه که دمم قبل کانو یعملون از سیئات داره دلیل اومدن رو میگه که اینا چرا اومدن. پس جمله به ما قبل یعنی دلالت و من قبل کانو یعملون سیئات به ما قبل خودش میگه و جا اهو قامو یهرعون الی، یه نفر سوال میکنه چرا یهرعون الی؟ چون من قبل کانو یعملون سیئات، چون اهل این کار بودن اهراء میکردن. این نکته دوم معلومه؟ بله. نکته سوم، قال یا قام هاولای بناتی، اینا دخترای من، اگه واقعا دست دست نیاز جنسیست چرا حضرت گفت ها اولای بناتی؟ چون اینا من قبل کانو یعملون از داره یه مهمونی بیاد خونه انسان، یه مهمون دومی بیاد، آدم به مهمون دومی که نمیگه با دختر من ازدواج کن، به اون دومی میگه با کنار مهمون اول بشین چیزی بیارم کوف کنی، خب حتی به اون مهمون بله مهمون خوب بیارم میل کنی. خب برای چی میگه ها اولای بناتی؟ چون اینا من قبل کانو یعملون از سیئات. البته نقطه چهارمی هم شاید بشه اینجا اضافه کرد، اونم اینه که من قبل کانوی هم برون از سیاد، یعنی اینا دیگه این کار براشون عادیه و گناه اونا رو جسور کرده. اعوذ بالله و نعوذ بالله از تجری در گناه سر میزنیم، از بنده خیلی بیشتر، از شما خیلی خیلی کمتر، اما آدم در گناه متجری چی؟ متجری در گناه کیه؟ افراد مختلف. یه کسی که گناه رو تکرار میکنه ها؟ یا گناه رو خفیف میشموره. مثلا یه تخلفی آدم انجام میده ولی اون کار غلطه، ای بابا کار ما غلطه، کار اونایی که اون کار میکنن پس چیه؟ کار اونا خیلی غلطه. نه یعنی منظور اینه که با توجه به کار اونا دیگه کار ما اصلا حساب نمیشه. از کجا میگی اینو؟ اون میره طبقه هفتم جهنم، شما طبقه ششم تشریف میبری. طبقات داره دیگه، سلسله مراتب داره. این که اینها من قبل کانوا یعملون از سیئات، همچین مفصل حالا الف لام سیئات و چه الف لامی بگیریم و بگیم این الف لام سر جمع اومده افاده عموم میکنه، یعنی همه گناه ها رو، باز اونم هیچ بعید نیست، ولی این نکته توش هست که اینا دیگه گناه براشون کاملا جا افتاده، نه اینکه حالا اتفاقا یه غلطی از اینا سر زده. پس من قبل کانوی عملون از سیئات یهرعون الی رو توضیح داد، یا قام هاولای بناتی هن اطهر لکم هم توضیح داد. چرا یهرعون؟ چون این کاره بودن. چرا حضرت دختراش رو پیشنهاد داد؟ چون این کاره بودن، میخواست جلوشون رو بگیره. اینجا یه بحث مهمی پیش میاد، اونم سر عبارت قال یا قام هاولای بناتی هن اطهر لکم. این هاولای بناتی به کی میخوره؟ یک عده میگن آقا این هاولاء بناتی دختران نسبی حضرت نیستن، یعنی این که حضرت بگه که ای قوم این دخترای من، این جگرگوشه های من، با اینها اگه میخواید ازدواج بکنید و گناه نکنید، واقعا نیاز جنسی داره، خب نیاز جنسی با ازدواج برآورده کنید، چرا این کار رو میکنید؟ و چند تا دلیل میارن. دلیل اولشون چیه؟ میگن آقا یه آدم عاقل معمولی هم همچین کاری نمی کنه که دختر خودشو به کی پیشنهاد بده؟ به کثیف‌ترین آدمای روی زمین، چه برسه به حضرت لوط علیه السلام. یکی میگیم این آدما، ببینید بزرگواران، این جور قبلش بوده یا نبوده خدا آگاهه، ولی بعدش بوده، لوات بوده، الان هم هست، ولی اینا یه خاصیتی دارن که اشاره خواهیم کرد. اون خاصیت چیه؟ فی نادی کم المنکر. اینا اصلا محفل تشکیل میدادن، یعنی یه وقتی کسی تو خلوت خودش غلطی میکنه، یه وقت محفل تشکیل، یعنی مراسمی دارن که علنا همه این غلط رو بکنن. خیلی شناعت میخواد. بله میگم به این خواهیم رسید که اینا مثلا ساختمونهایی دارن، روی ساختمونشون قشنگ نوشتن که شما ما رو درک نمی کنید، ما میخواییم شما رو درک که چه از بکنم، درک هم نکنیم، چه برسه به درک. حالا هی بیان بهانه درست بکنن، بله به جهت پزشکی ثابت شده که یک افرادی هستن همچین تمایلی دارن، صد تا جواب علمی از خود اطباء و پزشکان به این افراد داده میشه، اینو نمیگیرن، همین یه جمله رو میگیرن. آقا یک پزشکی میگفت این طبیعیه، ما تخصص پزشکی نداریم، اما یه چیزی میفهم، اون این که خداوند علمش از ما بیشتر بوده و اگر ما رو خلق کرده قطعا برای نیازهای ما پاسخ گذاشته، و اون خدایی که پاسخ گذاشته مجازات این گناه رو چی تعیین کرده؟ مرگ. خب خدا یه نیاز در وجود ما قرار داده، ما نیاز رو برآورده میکنیم، خدا ما رو میکشه. آره ظلم از این بالاتر میشه؟ اونی که ما به عنوان غیر متخصص میفهمیم اینه، اما متخصصین این امر هم نمیگن که این یک خاصیت طبیعی در انسان، فقط این معلم اصلا ما نیست اصلا.